با این که خوب اهل سنت 10% جمعیت ایران هستن، حتی خود مقام مزدن رهبری یادم هست در سالگرد رحلت امام فرمودن برای این که امیر المومنین سلام الله علیه با طلحه و زبیر در یک جبهه بودن، با اونا صحبت کرد که برادر ما هم جبهه بودیم هم رزم بودیم، چرا شما اینطوری کردید؟ ولی با معاویه چه؟ در یک جبهه نبود. عبدالحمید فلان فلان نشده آقا مقام معظم رهبری به مقدسات ما توهین کرد، جسارت کرد، انتظار نداشتیم ایشون که میگه تر این حدها امیر المؤمنین با معاویه در یک جبهه نبود، اون در یک جبهه بود حضرت بیاتل با او هم بخواد نصیحت کنه، دوستانه صحبت کنه، در این حد اینا سر صدا کردن تو کشور. ولی از این طرف این همه داره تو رسانه ها و غیره مطالب نادرست گفته میشه ولی هیچ کسی اصلا این خیالش هم نیست. چند روزی در بیرجن بودیم تو این مدت، عمدتاً هم جلساتمون تو دانشگاه ها بود، جلسات عمومی نداشتیم. دانشگاه فرهنگیان که دانشجو معلمن سنی ها و شیعه ها بودن، دو تا سه تا جلسه داشتیم، هم برای دانشجوها داشتیم هم برای معلمین. دانشگاه آزاد بود، دانشگاه دولتی بود و هر روزم باز تهران دانشگاه فرهنگیان تهران ما جلسه داشتیم. خیلی جلسات خوبی بود. یعنی الان دانشگاه فرهنگیان که تقریبا 10 سال نیست تقریبا از تأسیسش میگذره، گفتم ما در سطح کشور نزدیک 170 تا 180 تا شعبه داریم، افرادی رو اینا به عنوان دانشجو معلم میگیرند و 3 سال 4 سال برای اینها لیسانس میدن که میرن تو دبیرستان یا دبستان و غیره مشغول آموزش بشن. که در حقیقت اگر واقعا ما ها بتونیم دوستان تو این مثلا دانشگاه فرهنگیان جلساتی داشته باشیم، حالا دانشگاه های دولتی آزاد و غیره خب آزادن آقایان، خیلی زیاد نمیشه حرف زد، ولی این دانشگاه فرهنگیان یه دانشگاهی است که نسل آینده ما دست اینهاست. اگر ما اینها را بتونیم یه مقدار بیشتر با اینها اونس بگیریم و شبهات که دارن جواب بدیم یا مسائل اعتقادی رو برای اینها مطرح بکنیم، قطعا خیلی ضرورت داره شاید یک جلسه در دانشگاه های فرهنگیان از 100 تا جلسه دانشگاه های دیگر بیشتر تأثیر گذاره. حالا بنا شد که جلساتی برای اساتید دانشگاه های کل تهران 5 تا 6 تا شعبه دارن داشته باشن یه جلسه ما، یا بیاریم اینجا یه 2-3 روزی همینجا کلاس برای اینا داشته باشیم، یا اینا در تهران باشن یک کارگاهی و اینها، خیلی خوب بود. خیلی از شبهاتی که در فضای مجازی و رسانه ها هست اینا مطرح میکردن، خیلی یعنی تقریبا از جلسات خیلی خوبی که ما راضی بودیم همه این جلسات دانشگاه فرهنگیان بود، چه در بیرجن چه در تهران. و الان هم دشمن داره کار میکنه. ببینید اینها پای ماهواره ها معمولا نیستن. در یکی از شهرها، الان شهرش یادم نیست چیه، اونجا یکی از همین مستبصرین کاندید شده بود برای شورای شهر، عبدالحمید رفته بود اونجا سخنرانی کرده بود که به ایشون رأی ندید، این از دین رفته مرتد چیه؟ اولین رأی شهر رو ایشون آورده بود. جالب بود، اولین رأی شهر رو ایشون آورد. بله. وقتی ببینی امام صادق علیه السلام، امر ما از این آفتاب روشن‌تره. یعنی شما اگر بید با این جوان سنی مثلا طبقه تحصیل کرده شون صحبت بکنید، 5 جلسه 10 جلسه صحبت کنید، منقلب میشه. یعنی همین اندازه شما بتونید انگیزه تحقیق رو درش ایجاد کنید، همین کافیه. نمیخواد شیعه کنید، آقا بیا بگو این حدیث تفتر که امتی علا سلاس و سبعینه فرقتیه، من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه چیه، خلفای اثناشر چیه، همین ستا رو بیشتر نها، مثلا بحث امامت مطرح نکن شما، همین ستا حدیث رو خوب از کتابهای اینا مطرح بکن. بگو آقا این هست، شما برو تحقیق کنید، آیه 17 18 سوره زمر رو هم بخوان، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این کار تمامه. ولی با زبان خوش، با ادبیات خوب، نه یه 4 تا فوش چارواداری هم بدیم، این نتیجه معکوس میگیره. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین، و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله. ما تحقیقی که داده بودیم در رابطه با جنگ رده، فقط یکی از دوستان تحقیق دادن، حالا دوستان دیگر ننوشتن یا حوصله نداشتن یا زورشون نرسید. ما گفتیم که اینو داری دوستان ما اینو دار رو کارهای پژوهشی هم کار بشه. من به اجمال نگاه کردم، خیلی جناب آقای سپتین نوشته بودن، تقریبا 22 صفحه هم بود، در مجموع خیلی خوبه، و اگر اشکالاتش غیریش گرفته بشه قابل نشرم هست، میتونیم ما به نام خود ایشون هم در سایت ولیعصر اینها را منتشر کنیم. حالا من به دقت نگاه نکردم، ولی اجمال نگاه کردم، خیلی خوب کار کرده. حالا من یک شبهه هم امروز میخواستم خدمت آیان بدم. یک شبهه‌ای هست که یکی از علمای اهل سنت در رابطه با شیعه کرده، اینه دوستان که مقداری جواب خوبی بتونن بیارن ما تشکر میکنیم. و اگر این کارهای پژوهشی، چون هدف اصلی ما از این بحث‌ها این است که ما بتوانیم قلم به دست بگیریم برای دفاع از اهل بیت سلام الله علیه اجمعین قدم برداریم. امام الحرمین متوفای 478، عزیزان دقت کنن، ببینید ماها کار نمی کنیم و اینها چقدر پر رو میشن و خودشون رو محق که هیچی فوق محق میدانند. میگه ذهبت الامامیه الى ان النبی صلی الله علیه وسلم نص على تولیت علی علیه السلام على الامامت بعده. شیعه امامیه بر این است که رسول اکرم ولایت علی را و امامت علی را بعد از خودش به نصی دارد. و ان من تولاها ظالمتون و کان مستثنی، و هر کس روی گردان بشه از او ظالم هست و در حق او جفا کرده. فنقول لها اولا، این از خوب دقت کنن، اتعلمون ان النص علیه ثابتون ام تجوزونه، آیا میدانید نصی بر امامت علی هست یا از خودتون در آوردید؟ دقت کنید. فإن علمتموه، اگر علم دارید بر این نصف بر امامت، فمد طریق و ایلی، راه رسیدن به این نصف بر امامت چیه؟ والعقل لا یقضی تنسیسن علا شخص معین، عقل به هیچ وقت داوری نمی کند که پیغمبر نصفی بر شخص معین داشته باشه. حالا این عقل چیه ما سردر نیاوردیم، یعنی این آقایان آمدن ملاک خلافت رو ابوبکر و عمر و عثمان و در حق اونا هیچ نسی نیست، این شده ملاک عقل آقایان. میگه عقل اقتضا میکند که نسی نباشد، اتفاقا عقل اقتضا میکنه نسی باشد، چون امامت استمرار رسالته، کسی باید در رأس حکومت باشد که عادل باشد، عالم باشد، شجاع باشد. سه تا ویژگی که آقایان دیگه اتفاقیه که حاکم باید این سه تا ویژگی رو داشته باشد. اگر چنانچه عادل نباشد و بیاد بگه من عصبانی شدم از من فرار کنید، موهاتونو میکنم، صورتتونو چنگ میزنم و غیره، خب این بابا با این وضعش صلاحیت برای خلافت نده، خودش اعتراف میکنه که من عادل نیستم. و اینجاست که بحث قاعده لطف که آقایان مطرح کرده اند، اینجا دیگه باید دوستان تو کار تحقیقی دارن و العقل لا یقضی تنسیستن لا شخص معین، قاعده لطف هم از در دیدگاه اشاعره، معتزله، امامیه روش باید کار بشه. فَإِنْ رَدُّوا مَا اِدَّعَوْهُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَى الْخَبَرِ، اگر آمدن میگن ما ادعای امامت میکنیم و یک خبر حدیثی داریم، به اینها میگیم الخبر ینقسم الى ما یتواتر یا یتواتر الى ما یعد من الآحاد، خبر و حدیث یا متواتره یا خبر آحاده. و لیس معکم نص منقول علی التواتر، شما شیعه ها هیچ روایتی بر امامت علی که به تواتر ثابت شده باشه ندارید. چطور مقدمه میچینه؟ خب این یک جوان سنی رو وقتی میخوانه یا بچه شیعه که اطلاع ندارد میخواند، خب دیگه همونجا گیرپاش میکنه. و خبر الواحد لا یعقب العلم، خبر واحد که علم آور نیست. فمن ای وجه ادعیتم العلم بالناس، از چه طریقی شما میگید ما علم به نص داریم؟ نص متواتر نیست، نص خبر واحد هم چیه؟ به درد نمی خورد. اخبار آحاد لا توجب العمل، خبر واحد به هیچ وجهی باعث نمیشه ما به یک روایتی عمل بکنیم تا ترسد که علم پیدا بکنیم. بله، میگه خبر واحد خلاصه الزام آور و علم آور نیست، نه الزام آوره نه علم آوره. فَإِنْ تَعَصَّفَ مُتَعَصَّفٌ، اگر شیعه ها تعصب خرج بدن، اونم تعصفی، وَدَّ التَّوَاتُرْ وَالْعِلْمَ الزَّرُورِي بِالنَّسْ عَلَىٰ عَلِيٍ رَزِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَلِكَ بُهْتٌ وَهُوَ دَعْبُ الرَّئِينَ، دیگه در حقیقت یک سرگردانی هست یا بهتانی هست یا به عنوان یک مبهوت ماندن، که اینجا معمولا کلمه بهت میاد، یعنی دیگه دستشون از همه جا بریده و هیچی ندارن، دستشون خالیه. دعب روافضم همین هست. فیجب ان یقابلوا علی الفور به نقیز دعواهم فی النص علی ابی بکر، در اینجا واجب ما در مقابل شیعه ها ادله اینها را نقض کنیم. شما میگید آقا ما نسلی بر علی داریم، ما میگه ما نسلی بر امامت ابوبکر داریم. خیلی جالبه ها. و حالا اینکه استوانه های علمیشون میگن آقا ما نسلی بر ابوبکر نداریم، یه صحیح بخاری دیگه حدیث 68 اگر اشتباه نکنم از قول عمر هست، میگه اگر من کسی را خلیفه نکنم اقتدا کردم بر پیغمبر، اگر خلیفه معین بکنم اقتدا کردم بر ابوبکر. فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَإِنْ لَمْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ. حالا این آقا دیگه به این شکلی داره میگه: ثم لا شك في تصميم منهج الاماميه على نفي النص. شکی هم نیست غیر از امامیه، هیچ کس شکی ندارد که ما نصی نداریم. بل علم الضروری لا يجمع على نفيه من ينحط عن منشار اعداد مخالف الاماميه. علم ضروری هم جمع نمی شود بر نفی نص، خلاصه نسبت به کسانی که ده برابر مخالفین امامیه هستند. ولو جاز رد و ضروری فی ذلک لجاز ان ينکر طائفه بغداد و البصر تسین الاقصا و غیرها و ذالک یغنی به وضوح ان کشفه. این خلاصه حرف این آقا هست بر اینکه اگر بنا باشد که نسل شیعه را بپذیریم، متکلمین بغداد و بصره و اشاعره و معتزله و غیره، اینها هر کدام هم یک ادعاهایی دارن به این شکلی، و اگر این مسئله ضروری را اگر ما بخواهیم رد کنیم، مثل اینکه ما میگیم آقا بغدادی وجود ندارد، بصره‌ای وجود ندارد، چینی وجود ندارد، یعنی اینقدر میگه مسئله اینکه برای امیرالمومنین نسی نیست، اینقدر واضح و روشنه. خب ببینید دیگه، حالا این حرف این آقا هست و من فقط یک نکته رو اشاره کنم برای اینکه شاید در ذهن بعضی هم شبهه ایجاد کنه. ببینید ما حدیث قدیر کار نداریم که اون دیگه سر جای خودش که فوق تواتر هست، حدیث منزلت که ابن عبدالبر، این عزیزان دقت کنن، ما که نمیگیم، خودشون دارن میگن، بله انت منی به منزلت هارون من موسی فلان، این از جماد من اثبت الاثار و اصحها، از ثابت ترین و صحیح ترین روایات. سیوطی در ازهار المتناصره میگه متواتره، و برای شما عرض کنم آقای کتانی، محمد ابن جعفر کتانی، در ضمن حدیث متواتر حدیث منزلت را آورده. حاکم حسکانی جالب هست، خیلی جالبه، در شواهد تنزیل حدیث منزلت رو میاره. استاد ما ابو حازم میگفت خرجته به خمست آلاف اسنادن، حدیث منزلت رو با 5000 سند من ثبت کردم. خواهی امام الحرمین دید حتی اولاد کتاب های خودتون یه آگاهی داشته باشید، چقدر دارید بیسوادی خودتون، حماقت خودتون، دید بیسوادی نیست، این دیگه حماقته دیگه. میگه خرجته به 5000 اسناد، 5000 سند من براش دارم حدیث منزلت را. سیوطی با صالحی شامی میگه حدیث متواتره. جالب این است که بابا حدیث منزلت، آقای امام الحرمین در صحیحین هر دو حدیث منزلت آمده. آقای امام الحرمین حداقل با تو صحاحتون رو برید بخوانید شما، اینم صحیح بخاری، شما میگید بعد از قرآن اصح کلی کتاب دیگه از این بالاتر. 37-36 اما ترزان تکون منی به منزلت هارون من موسا. صحیح مسلمه، سعید ابن مسیب ان سعد ابن ابی وقاص پسرش از پدره پیغمبر انت منی به منزلت هارون من موسا الا نم قال سعید، سعید ابن مسیب که از فقهای بنام اهل سنته، میگه این رو شنیده بودم ولی میخواستم برم از خود سعد ابن ابی وقاص از این بشنوم. رفتم پیش سعد گفتم ابن سعد پسرت این هم برا من نقل کرد، آیا انت سمعته فوزع اصبعیه على اذنی فقال نعم و الا فستکتا. من با این دوشا کوشم شنیدم، اگر دروغ بگم هر دو گوشم کر بشه. این یک روایت. روایت دیگر باز در صحیح مسلمه، من نمیدونم والا یا چه کار دارن میکنن. سعید سعد بن ابی وقاص که معاویه گفت که چرا علی را فحش نمیدی، میگه من سه تا ویژگی در علی دارم، به خاطر این فحش نمیدم و اگر یکی انها در من بود از تمام ثروت دنیا بالاتر بود. این احب الی منهم را نعم، این ضرب المثله در میان عرب ها، چون شترهای سرخمو عنوان گران قیمت ترین شتر بوده. به خاطر این ستا ویژگی علی را ناسزا نمیگم. اولش این است که پیغمبر اکرم فرمود اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبوت بعدی. بعد حدیث رایت و غیره اینها را میاره. خب اینها میگن به خاطر ماندن امیرالمؤمنین سلام الله علیه به جای پیغمبر در مدینه در تبوک بوده. خب پیغمبر در مسافرتهاش افراد زیادی رو در مدینه گذاشته. ابن ام مکتوم رو 13 بار به جای خودش در مدینه گذاشته، صحابه دیگر هم گذاشتن. یک مورد به ما نشان بدید نسبت به اونها گفته باشه انت منی به منزلت هارون من موسی یا انت خلیفتی من بعدی. و اضافه اینجا حدیث منزلت در کنار آیه تطهیر آمده، داره شانه به شانه آیه تطهیر میزنه. یه سه تا ویژگی دارد، یکیش حدیث منزلت، یکی حدیث رایت، یکیش هم آیه مباهله هست. خب آقای سبحانی همیشه یک قاعده رو در اصول مطرح می‌کردن، قاعده همجواری. اگر در یک روایت سه تا چهار تا مسئله کنار هم آمد، این قاعده همجواری دلالت می‌کند که این سه چهار مورد همه در یک سطح در دلالت هستند. اگر یکی از اینها روشن هست دلالتش بر وجوب یا در تحریم، اونهایی هم که در کنار این آمدن اونها هم همین شکلی هستند. اینجا قاعده همجواری نشان میده که حدیث منزلت داره تنه به تنه آیه مباهله میزند. نکته بعدی این هست که در مستدرک و کتاب های دیگر حدیث منزلت لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی. این کلمه خلیفتی در کنار حدیث منزلت کاملا نشان میده که مراد از منزلت خلافته. در رابطه با هیچ کدامی از این کسانی که به جای پیغمبر مانده اند عبارت انت منی به منزلت هارون من موسی نآمده، ولذا اینها واضح و روشن هست که قضیه حدیث منزلت یک مسئله است خیلی واضح و روشن و هیچ شکی ما نداریم. ما اتفاقا در این کتاب ناصرالدین کفاری که جواب داده اصول مذهب شیعه، دوستان مطالعه کنند در جلد دوم در رابطه با حدیث منزلت ما مفصل بحث کردیم. من گمان نمی کنم کسی به این شکل در حدیث منزلت کار کرده، قبل از ما کسی کار نکرده. ما دیگه کار که می کردیم تمام بزرگانی که در حدیث، در هر حدیث، حدیث قدیر بود، منزلت بود، غیره، اقوال رو همه رو اول می دیدیم و جوابهایی هم که دادن ملاحظه می کردیم، بعد وارد می شدیم. ما در رابطه با حدیث منزلت کل شبهاتی که اینها دارن یکی از حسنی که ما در حدیث منزلت داریم، شبهاتی که در این زمینه هست که هم در کتب شیعه هست و همین که این عبارت هم بد نیست، فَإِنَّ الْمَدِينَةَ لَا تَسْلَحُ إِلَّا بِي أَوْ بِكَ، و اینها هم در رابطه با ابوبکر عمر هم یک روایتی آوردن که پیغمبرم فرمود که نمیدونم از عمر به منزله نوح است، ابوبکر به منزله ابراهیم است و غیره اینها. بله اینا رو ما آوردیم اونجا مفصل جواب دادیم که خود علماشون همه گفتن در سلسله الاحادیث ضعیفه، احادیث موضوع، این روایت ها رو آوردن همشون، و اضافه بر این که روایت که اونده خیلی رکاکت داره، یعنی عبارت ها رکیکه، اصلا شما بگذارید کنار سایر روایات از پیغمبر اصلا همخوانی نداره، یعنی بعضی وقتا یعنی آدم دوست خودش نشان میده، اصلا خود روایت شما نگاه کنید مشخص بر این چه ساختگی و جعلیه. اونا رو ما مفصل جواب دادیم اونجا. بله حالا الان من تو این
اختلاف و بس بعد از پیامبر نه سر قبل از پیامبر، اونا حدیث که بود از نو و ابراهیم و اینا ساختن که فضیلت برای قبل
میشه. ببینید ما این رو همیشه از اهل سنت در مناظرات منو مطرح کردیم که آقا شما که این مباحث رو دارید مطرح میکنید، این فضائلی که برای ابوبکر و عمر آوردید، لو کنت اتخذت خلیلا فاتخذت ابوبکر، لو لم ابعث لبعث عمر ابن الخطاب، یا مکتوب فی ساق العرش محمد رسول الله ابوبکر صدیق عمر فاروق نمیدونم عثمان ذو النورین غیره، خب اگر این روایت ها درست بود، صحابه شنیده بودن، خود ابوبکر عمر شنیده بود، چرا اینها در صحیفه به این روایت ها استدلال نکردن؟ یعنی خیلی سؤال کوچه بازاریه، یعنی یک بچه 5 ساله این دلیل رو میفهمه، نه فلسفه، نه اصولی، نه قواعد فقهی و اصولی، نه چنین. خیلی آقا یک بچه 5 ساله بگیم آقا این احادیث اگر درسته، دیگه ما ضروری ترین وقتی که شیخین احتیاج به این اساس داشتن اولش صحیفه بوده، دوم اعتراض صحابه، نزدیک 30-40 نفر صحابه اعتراض کردن به ابوبکر که شما شایسته نیستی، سلمان، ابوذر، مقداد، ام سلمه، کی، ما اینو همه رو جمع کردیم اعتراض کردن. خب در اعتراض اینها خب میگفتن آقا پیغمبر همچه روایتی گفت، خب همه ساکت میشدن. دو، وقتی که ابوبکر عمر رو انتخاب میکنه همه اعتراض میکنن، مهاجرین اعتراض میکنن، انصار اعتراض میکنن، امیرالمومنین اعتراض میکنه، طلحه اعتراض میکنه، زبیر اعتراض میکنه که انک ولیت علینا رجلا فظا غلیظا فما تقول لربک اذا لقیته، با این عبارت تند آیا ابوبکر این آدم بد اخلاق و این چنین رو به ما مسلط کرده، جواب خدا رو چی میخوای بدی؟ باشد نشست ابالله تخففوننی، من از خدا دارید میترسانید، من از همه شما به خدا آگاه ترم. اون شب در آخر عمر آرزو میکرد که ای کاش از پیغمبر سوال میکردن، فمن یکون الامر بعدک، این بعد از تو خلافت مال کیه؟ بس معلوم میشه که پشیمانه، بگی من حاضرم تمام ثروت دنیا مال من بود، در راه خدا صدقه میدادم، از عذاب برزخ و قیامت راحت میشدم. به اون تعبیر زشتی که نقل میکنن هم ابوبکر داره هم عمر، هر دو دارن که ای کاش کنتو کبش قومی، ای کاش گوچه قومی بودم، من چاقم میکردن، من میکشتم، از گوشت من کباب بر درست میکردن، آبگوش درست میکردن، میخوردن و اخرجونی ازرتن فلم اکو بشرن. این دیگه تکلیف داره رو میگن جوجه را آخر باعث میشمارن. وقتی عمر داره آخرین لحظه گریه میکنه، ابن ابی طالب چی گریه میکنه؟ میگه از ترس رفیق در ابن ابی طالب. اینا فهمیدن چیکار کردن. اینا خیلی واضح و روشنه. شما بیایید آخرین لحظه این دو نفر را با آخرین لحظه امیرالمومنین از کتب اهل سنت بررسی کنید. امیرالمومنین سلام الله علیه در آخرین لحظه وقتی ام کلثوم گریه میکنه میگه اگر لو رأیتم ما ارا لما بکیتم، گفتن چه میبینی؟ کن من دارم ملائکه دارن دسته دسته پیشواز من میان، پیغمبر اکرم داره میاد، حضرت زهرا داره به استقبال من میاد. و خب شما بفرمایید این یک نوع پایان کاره. شمشیر میخوره میگه فشت و رب الکعبه. اولا برای اینکه اینا برین روایت ها را اولا باید بینیم سندن صحیح هست یا نه. بعضی از چیزا هم که اینها برای آموزش برای ما هاست. امیرالمومنین وصیتی که برای حسن و حسین کردن که مطالب زیادی داره، ولی بینید اون لحظه آخری که میخوان منتقل بشن چه حالی دارن. آیا اینها میترسن به خاطر اعمالشون گرفتار بشن؟ از عذاب قبر میترسن؟ از فشار قبر میترسن؟ از حساب کتاب؟ اون لحظه آخر چیه؟ یعنی آرزو میتونن که کاش کنت کفش قومه، یعنی این تعابیر وقیه خیلی زشته.
برای کار خودشون اصلاح کنن، برای پیغمبرم یه روایتی درست کردن.
بله،
همون آرزوی که برای اول هست همون آرزوی برای پیغمبر نسید.
دیگه حالا این هاش ایده قول آقایان نمیدارم چرا. حالا ای حال این رو انشاءالله دوستان ما زحمت بکشن من عبارت این آقای امام الحرمین رو در گروه میگذارم. بر مبنای این یک 7-8 تا جواب خیلی قشنگ که هم نص ثابت باشد و هم تواتر در او باشد و هم دلالت بر امامت امیرالمومنین هم واضح باشد. این از این 1000 تا دلیلی که علامه هلی در کتاب الفین آورده، ما یه 4 تا 5 تا دلیل محکم پسند که اگر ما به یک بچه 5 ساله هم گفتیم یقین کند به صدور حدیث، یقین کند به خلافت حضرت امیر سلام الله علیه. اینا را اگر یه مقدار دقت بشه، هم از آیات بیاریم هم از روایات بیاریم، آیاتی که دلالت بر امامت حضرت امیر دارد با سند صحیح، احادیثی که دلالت دارد با سند صحیح، و مضافاً بر سند صحیح من یک راهنمایی هم بکنم. ما برای سند صحیح یک دفعه این است که ما راوی ها را دونه دونه بررسی میکنیم، اثبات میکنیم روایت صحیحه. یک دفعه میگیم نه، ذهبی گفته روایت صحیحه، ابن حجر گفته روایت صحیحه، یحیی بن معین گفته، کفایت میکنه برای ما. راه سومش هم این است که ما تعدد طرق ثابت کنیم که یک روایت 4 تا 5 تا طریق دارد که خود ابن تیمیه در مجموعه فتاوا اگر اشتباه نکنم جلد 18 صفحه 18 صفحه 25 که میگه تعدد طرق یوجب العلم ولو کان ناقلون فجارا و فساقا. این هم یک راهی است که ما بتونیم با تعدد و طرق ثابت کنیم بر این که این روایت صدرت عن المعصوم سلام، یعنی همون مستفیدی که ما داریم دیگه. اونا تعدد و طرق دارن که یقوی بعضها بعضن، و ما به عنوان مستفید که اگر یک سند روایت از 3 تا طریق رفت بالاتر، ولو اینکه سند تک تک اینها ضعیف باشد، ولی 3 تا ضعیف کنار هم قرار میگیرد، اثبات میکند صدور روایت را از معصوم. و السلام علیکم و رحمت الله.